أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بمناسبة آنچه در ذیل مسئله 29 درباره اسماء صوت المرأه الرجل الاجنبی به کیفیت مهیجه ما وارد موضوع دیگری شدیم و اون هم بررسی حکم شرعی آوازخوانی زنانه. خب در مورد آوازخوانی زنان، با اینکه یک عنوان کلی است اما فروز و شقوق مختلفی قابل ذکره. استفتاءاتی که از مراجع اعزام تقلید شده در موضوعات و فروز مختلف مطرح شده و پاسخ دادند. من یه مرور اجمالی بر این انظار و استفتاءاتی که شده می کنم و بعد آنگاه صور مختلفی که برای این موضوع می توانیم تصویر بکنیم را ذکر خواهم کرد. مثلا در مورد آوازخوانی زنان، در حالی که از آلات موسیقی یا به تعبیر دیگر آلات لهوی استفاده نشه، یعنی صرف آواز خواندن بدون اینکه اون آلات همراهش باشه. حالا سوال در مورد آوازخوانی زنان در مجالس مولودی، جشن و شادی، عقد و عروسی چه حکمی دارد؟ خب امام رحمت الله علیه فرمودند که این آوازخوانی اگر به نحو غنایی باشد اشکال داره، مگر غنا در عروسی ها که استثناء شده. در مورد زن اگر در مجلس عروسی حتی به صورت غنایی هم بخوانه، اینو نوعاً استثناء کردن و این بعید نیست. و احتیاط واجب، بله استثناء شده است و این بعید نیست، و احتیاط واجب آن است که به هنگام شب زفاف و مجلسی که قبل از آن تدارک شده اکتفا شود، نه هر مجلسی، بلکه احتیاط این است که مطلقا و به طور کلی اجتناب شود، که خب این معلومه یه احتیاط استحبابی است. مرحوم
فرض این که مردان بشنون توش نیست، این فقط زنان.
بله این حالا فقط همون ناظر به اینه که تو مجلس زنانه، مرد اختلاط با نامحرم، نمیدونم اینکه مردان بشنون، این استثناء هیچ به اون کاری نداره. مرحوم آقای عراکی فرمودن احوت ترک است، یعنی روشنه که این احتیاط وجوبیه. مرحوم آیت الله تبریزی این چنین نوشتند که آوازخوانی مناسب با مجالس خوشگذرانی که در مضمون باطل باشد، حرام است و بنابر احتیاط واجب باید از مطلق خواندنی که با ترجیع صوت و کیفیت لهوی است، هر چند در مضمون باطل نباشد اجتناب نمود. البته غنا در خصوص عروسی در صورتی که مشتمل بر موسیقی لهوی نباشد استثناء شده است. بعد سوالی که کردن به دنبال این است که خواندن بعضی اشعار بدون موسیقی، تو پرانتز نوشتن متن بعضی ترانه ها، در مجالس عقد و عروسی چه حکمی دارد؟ چون مرحوم فرمودن اگر مشتمل بر کذب و افتراء و امثال آن نباشد مانعی ندارد و الله العالم. آیت الله بهجت نوشتند که، یعنی چون به اصطلاح دو تا سوال در اینجا مطرح شده از اول، ببینید این دو فرض در نظر گرفته، آوازخوانی زنان در مجالس مولودی، جشن، شادی، عقد و عروسی چه حکمی داره؟ الف به صورت تکخوانی و جمعخوانی، به خواندن متن برخی ترانه ها بدون موسیقی. آیت الله بهجت در هر دو فرض، یعنی فرض الف و ب، نوشتن اگر به حد غنا باشد حرام است، مگر غناء مغنیات در عروسی ها اشکال ندارد، به شرط آن که به کلام باطل تعلق نگیرد. آیت الله خامنه ای در پاسخ به این استفتاء هم در فرض الف و دو یه جواب مشترک دادند، اگر به نحو غنایی باشد حرام است، مگر خوانندگی در مجلس زفاف عروس اشکال ندارد، ولی نوازندگی مطرب لهوی در هر صورت حرام است. عرض به حضور شما، مرحوم آقای خویی باز تقریبا همین رو در منهاج السالین فرمودن، اگر به نحو غنای لهوی و باطل باشد حرام است، ولی غناء زنان در مجالس عروسی اشکال ندارد، به شرط اینکه محرم دیگری مانند زدن طبل، سخنان باطل، داخل شدن مردان و زنان و شنیدن صدای آنان به نحوی که موجب تهییج شهوت شود همراه آن نباشد. در غیر این صورت غنا در عروسی ها هم حرام است. این عرض به حضور شما مال ایشونه. البته آدرس ها اینه را باید میگفتم من. مرحوم آیت الله فاضل در مورد تکخوانی و جمعخوانی در مجالس عروسی فرمودن در صورتی که مقارن چیز حرامی نشود، مثل موسیقی لهوی و اختلاط زن و مرد، اشکال ندارد، ولی در مردان باید غنا هم نشود. یعنی اگه مرد میخواد بخونه، اون باید مواظب باشه حتی در مجلس عروسی غنا پیش نیاد. بعد در مورد خواندن اشعار بدون موسیقی در مجالس عقد و عروسی، ایشون فرمودن که خواندن اشعار سبک و بیمغز و مهیج مناسب نیست. بعد عرض به حضور شما یه سوال دیگری از مرحوم آقای فاضل مطرح کردن که چگونه بین دو مسئله میتوانیم جمع کنیم. یکی این که خواندن شعر در مجالس عروسی اگر غنا نباشد و کذا مانعی ندارد، و دوم این که تنها غنا و آواز در مجالس عروسی زنانه مستثناست و در بقیه موارد حرام است. خب اینم روشن جواب دادن که غنا مطلقا حرام است مگر در شب عروسی که توسط زن در مجلس زنانه خوانده شود، البته مشروط بر این که همراه حرام دیگری مثل موسیقی مطرب یا در حضور مردان نباشه. آیت الله نوری همدانی هم همین جواب رو تقریبا دادن در هر دو فرض الف و ب. در صورتی که غنا باشد یا موجب فساد یا انحراف گردد اشکال دارد، ولی غنا در عروسی جایز است به شرط اینکه با محرمات توأم نباشد. این دیگه تقریبا عرض به حضور شما اکثر انظار در این مورد رو ما بیان کردیم. خب ببینید این سوال محورش چی بود؟ نوعا هم حالا به غیر از مرحوم آقای عراقی که دیگه به طور کلی احتیاط را در ترک دانسته بود، نوعاً خب به مسئله استثناء اشاره کردن، تو همه تقریبا این استثناء ذکر شده بود. در مورد غیر اون هم خب هم در فرض تکخانی و هم جمعی و بدون آلات موسیقی، خب تقریبا فرمودن که بالاخره نباید آنچه که میخواند مناسب مجالس خوشگذرانی باشه یا در غیر عروسی به صورت غنایی بخوانه. عرض به حضور شما و سایر امور محرم با اون نباشه، یعنی به نحو مطلق ملاحظه می‌فرمایید که حکم به حرمت نشده. حالا محدوده استثناء، محدوده استثناء البته متفاوته که حالا اینها رو ما بعد انشاءالله متعرض خواهیم شد. مسئله دیگه ای که سوال کردن در مورد خواندن قرآن و سرود و مثلا مقاله ای در حضور نامحرم، خب اینجا هم باز پاسخهایی که آیون دادند متفاوته. مثلا امام رحمت الله علیه فرمودن که حکم دائر مدار وجود مفسده و عدم آن است، یا مرحوم آقای بهجت اینطور جواب دادن که اگر موجب تهییج شهوت باشد جایز نیست، و چون نوعاً در معرضیت آن است اجتناب شود. اول میگه چنانچه موجب تهییج شهوت باشه جایز نیست، بعد میگه خب نوعاً هست پس باید اجتناب بشه. حالا اینکه آیا اساساً فقیه در پاسخ به سوال و استفتایی میتواند تعیین معرضیت مثلا یه مورد را برای گناه بکنه یا نه، این خودش جای بحث داره. مرحوم آقای تبریزی هم نوشتند که قرآن خواندن زن و نیز خواندن سرود در صورتی که غنا نبوده و مشتمل بر موسیقی لهوی هم نباشد فی نفسه مانعی نداره، در حضور نامحرم ها، نه در حضور غیر نامحرم. لکن اگر موجب جلب نظر نامحرم و موجب تحریک شهوت باشد جایز نیست. این هم در مورد این سؤال. نظیر همین رو هم آیت الله خامنه ای نوشتند که اگر موجب ریبه و فساد است و جلب توجه نامحرم می کند جایز نیست. باز یه سؤال دیگری که عرض به حضور شما به شکل دیگری از بعضی از آیون مطرح به اصطلاح استفتاء شده مربوط به آواز، یعنی خواندن زن در مجامعی که زن و مرد هر دو حضور دارند، هم از قرآن هم مرثیه هم آواز غیر مطرب. یعنی دو تا سوال مربوط به اینه که چه بخوانند و سومین مربوط به چگونه خواندن. یعنی میگه آواز غیر مطربه، قرآن هم میخونن مرثیه هم میخونن، غنا نیست، اما در حضور مردان. خواندن قرآن و سرود در حضور مردان به صورت اینکه غنا نباشه. عرض به حضور شما آی سیستانی اینجا نوشتن اگر خوف ابتلاء به حرام نباشد جایز است، ولی جایز نیست صدای خود را به نحوی زیبا و نازک کند که معمولاً موجب تحریک شهوت باشد. آی صافی که به نحو مطلق نوشتن مستلزم فساد است و جایز نیست. مرحوم آقای گلپایگانی باز نوشتن که بانوان و دختران نزد نامحرم قرآن را با صدا نخوانند. حالا این به هر حال خیلی معلوم نیست آیا یک توصیه احتیاطی است که در پاسخ به سوال برای اینکه یه وقت مثلا سوء استفاده ای نشه اینجنین جواب دادن، یا مرحوم آقای فاضل، آیت الله فاضل نوشتن در شرایط فعلی که معمولا مفسده دارد جایز نیست و اگر به صورت غنا باشد حرام است. بعد در مورد خوندن در مجامع مختلط زن و مرد مرحوم فرمودن اگر با آواز بخواند یا به صورت غنا بخواند حرام است، و اگر به صورت همراهی را نوشته همدلی، غلطه، همدلی معنا نداره که نه همدلی، نه همراهی، همخوانی، بله اشتباه، همدلی که معنا نداره که. اگر به صورت همخوانی، منظور اینه اگر به صورت همخوانی حرف بزند کراهت دارد. حالا ببینید من این یه مرور اجمالی عرض به حضور شما نسبت به این فتاوا کردم. ملاحظه می فرمایید که انظار مختلف، آراء گوناگونه، فروضی که حتی مورد سوال قرار گرفته یا پاسخهایی که داده شده مختلف. حالا ببینید من الانم فعلا نمیخوام مستندات هر یکی از این انظار را ذکر بکنم، حالا ما در ادامه انشالله بعد از بیان صور مسئله انشاءالله اینها را تا حدی که فرصت اقتضا بکنه بررسی میکنیم. به طور کلی خواندن زنان و آوازخوانی زنان صور مختلفی براش میتوان تصویر کرد، یعنی از جهات مختلف قابل بررسی است. بررسی فقهی ها رو ما با جنبه های دیگه اش کاری نداریم. یکی خواندن به صورت جمعی یا فردی، به عبارت دیگر تک خوانی و همخوانی، این از یه زاویه است، چون حتی همخوانی هم ممکنه از نظر بعضی محل اشکال باشه. یکی این که همراه با آلات موسیقی و دیگری این که بدون همراهی با آلات موسیقی باشه، اینم یک جهت. جهت سوم این که خواندن زنان آمیخته با سایر محرمات باشد یا آمیخته با سایر محرمات نباشه. البته اگر کسی استفاده از آلات موسیقی را هم یکی از محرمات بداند، فرقی دیگه پیدا نمیشه بین اون جهتی که قبلا گفتیم با این جهتی که الان اشاره کردیم. جهت دیگر این که آوازخوانی به صورت غنایی باشد یا غیر غنایی. ما تصویر بکنیم آواز بدون غنا را که قابل تصویره. در غنایی هم بین مجلس عروسی و یعنی به معنای مجلس شب زفاف و غیر عروسی، چون حالا مجلس عروسی یه وقت ممکنه مجلس مثلا مقدماتی عروسی باشه، همینی که الان مرسوم شده چند مجلس نمیدونم عقد و بعد عروسی و حالا قبل و بعد و یه وقت میگیم مجلس عروسی و مراد هر آن چه که به این پیوند مربوطه، یه وقت میگیم مجلس عروسی و مراد شب زفافه. اتفاقا توی پاسخ بعضی از آقایون به خصوص شب زفاف اشاره شده. حالا ما باید ببینیم آیا اون استثنایی که مثلا ذکر شده آیا خصوصیت داره شب زفاف یا نه، هر مجلسی که به این پیوند مربوط باشه به عنوان مجلس عروسی دانسته می شود. باز جهت دیگری که برای خواندن و آواز زن میتوان تصویر کرد این که در حضور مردان باشد یا در حضور زنان، اینم یک جهت. باز جهت دیگر این که آیا آنچه میخواند قرآن و مرثیه باشد، منظور مدائح و مراسی اهل بیت، یا غیر آن، اینم یک جهت برای تقسیم. تازه عرض به حضور شما غیر اون، البته ما نوحه هم داریم که حالا قرآن و مدیه و مرثیه برای اهل بیت نیست. نوحه یعنی برای کسی که از دنیا رفته که به کسی که این کارو میکنه میگن نائحه. تو بعضی روایات داریم اخذ اجرت بر نیاحه اشکالی نداره، نائحه میتواند اجرت بگیره. توی مکاسب یه اشاراتی به این مسئله شده. و غیر قرآن، حالا غیر قرآن و مرثیه و نیاحه برای میت، این باز خودش تارتن مزامین لهوی است، یعنی مضمون فساد انگیز، شهوت برانگیز، یا هم مناسب مجالس لهو و لعب و خوشگذرانی است، یا مزامین غیر لهوی. ببینید تقریبا 7-8 جهت در مورد آواز خانی زنان وجود داره که اگر این جهات با هم در نظر گرفته بشه، صور متعددی اینجا قابل تصویره. یعنی آوازخوانی زنان به اعتبار این جهات چندگانه میتواند صورتهای مختلفی براش پیدا بشه که البته در مقام بررسی، خب بعضی از این جهات میتواند تقدم داشته باشه بر بعضی جهات دیگر. بله؟ نه حالا خواهر سوال خوب بکرد. این اتفاقا ببینید اون جهات به اصطلاح به خود صدا و آواز مربوط نیست، قیودی است که ما باید ببینیم از نظر شرعی دخالتی در حکم به حرمت داره یا نداره. چند تا جهت است که یکی شما ببینید این که مستلزم فساد باشد یا نباشد، این که مهیج باشه یا نباشه، فرق میکنه. حالا مستلزم فساد با مهیج بودن، یا مثلا خوف فتنه درش باشد یا نباشد، اینا جهاتی است که به خود صدا و آواز مربوط نمیشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم آواز زن به اعتبار مستلزم فساد بودن یا نبودن بر دو قسم میشه، به اعتبار مهیج بودن یا نبودن، به اعتبار شهوت انگیز بودن یا نبودن، این مثلا تقسیم به دو قسم میشه. اینو ما نمیتونیم بگیم چون اینا همه از تواری و عوارضه. اما خود صوت با قطع نظر از این که حکم شرعیش چیه، این وجوه، این جهاتی که ما گفتیم به حسب مقام صوت و واقع و با قطع نظر از این که شارع در اینجا چه نظری داره، اینا همه قابل تصویره صوتاً، یا در حضور زنانه یا در حضور مردانه یا هر دو، صوتاً یا قنایی یا غیر قنایی، حالا با همه اختلافی که در تعریف قنا هست، یا در عروسی یا در غیر عروسی، ثبوتن یا با آلات موسیقی همراه هست یا نیست، ثبوتن یا تکخانی است یا همخانی است، ثبوتن یا اونچه میخواند قرآن و مرثیه و نیاه هست یا غیر اون، اینا همه به حسب واقع عرض به حضور شما بدون لحاظ موضع شارع و قانون گذار. اصلا این که ما چه بخواهیم حکم شارع رو بدانیم چه نداریم، این صوریست که میتوانیم برای این تصویر بکنیم. اما مسئله تهییج و فساد اینا دیگه ملاحظاتیست که با نظر شارع پیش میاد، که اون وقت مثلا فرض بفرمایید که شارع میگه اگر اونچه که در حضور مردان میخواند مهیج باشد، این مثلا یا مستلزم فساد باشد، محل اشکاله. برای اینه که اونها رو ما دیگه نمیتونیم به این جهات ضمیمه کنیم. علی ای حال صور متعددی اینجا قابل تصویر. ما حالا بعضی از امور که قطعا از محل نزاع ما خارجه، ما اینها رو تو مسئله 29 نه از این صوری که اشاره کردیم، ما دارم به اون چه که در گذشته گفتیم و فعلا کاری به اون نداریم اشاره میکنیم. سخن گفتن و تکلم معمولی، یعنی بدون آواز حکم این معلوم شد. اسماع و صوت المرأه یا المرأه، بله اسماع و صوت المرأه للأجانب، این حکمش بررسی شد. اسماع و صوت المرأه به کیفیت مهیجه، یعنی همین سخن گفتن معمولی، صوت یعنی همین حرف زدن، چون گاهی وقتا تو بعضی نوشته ها من دیدم صوت رو معنا کردن به آواز خوندن، صوت المرأه را، در حالی که تو عربی که میگیم صوت المرأه یعنی حرف زدنش، تو بعضی نوشته ها من دیدم بودن صوت المرأه، صوت رو مثلا به بعضی لغات و فرهنگ نامه هایی که تو فارسی معنا کردن، اینم صوت المرأه را به معنای آواز خوانی مرأه گرفتن. اینم تکلیفش معلوم شد. سماع الرجل هم تکلیفش معلوم شد. اون چی ما الان داریم بحث میکنیم بالاتر از این هست. صوت المرأه و سخن گفتن به کیفیت مهیجه یا به تعبیر دیگر خضوع بالقول نیست، این آواز خواندن اصلا. میخوایم ببینیم حکم آوازخوانی زنان چجوریه، پس اون بحثا رو میذاریم کنار. حالا این که از اون ادله بعضن در اینجا استمداد بشه یا مورد استفاده قرار بگیره، اون یه بحث دیگه است. پس موضوع بحث آوازخوانی زنانه. حالا این آوازخوانی شما ملاحظه بفرمایید با ملاحظه این جهاد و تداخلی که این جهاد بعضن با هم دارن چند صورت اینجا پیدا میشه. فکر میکنم به حسب مقام ثبوت هرچند ممکنه بعضی از این صور حکمشون هم واحد باشه، اما شاید مجموعاً در 20-30 صورت اینجا قابل تصویره. 20-30 صورت میشه اینجا تصویر کرد که حالا ما باید انشاءالله ببینیم که یک به یک، نه حالا این 20 صورت، اون چند موضوع چند فرض اصلیشو انشاءالله اینجا بررسی بکنیم. الحمدلله رب العالمین.
چه حضور نامحرم این مواسه که طرف رو نشناسه، باید از پشت دیوار صداش میاد یا از رسانه از رادیو تلویزیون ایمان شده.
آره یعنی دیدن و ندیدن،
تصویر
چطور میگفتیم؟ نه این الان آواز چیزه، آره مستقیم
شما خواهد
کنید، الان
تصویر رو
میگفتید. چطور امروز اقدر ما دیر تموم، دیر شروع کردیم، خیلی کم شده امروز.